سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوین. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی جای دارد. ما پیش از آن چند خبر مرور کنیم. در میانه تنش با پاکستان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان از کشورهای همسایه خواست به جای تقابل و رفتارهای غیر اصولی روابط خود را بر پایه احترام متقابل استوار کنند. او این سخنان را در دیدار با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور پیشین ترکمنستان هنگام بازدید از پروژه گاز تاپی در هرات بیان کرد. تا حال 14 کیلومتر از خط لوله تاپی در خاک افغانستان تکمیل شده. این پروژه گاز آسیای مرکزی را از طریق افغانستان و پاکستان و هند منتقل می کند. اظهارات ملا برادر در حال مطرح می شود که روابط افغانستان و پاکستان پس از حملات هوایی تازه اسلام آباد بر کابل و پکتیکا تیره شده و مسیرهای رفت و آمد میان دو کشور هنوز بسته است. قوه قضائیه ایران فرد را به اتهام جاسوسی برای موساد اعدام کرده است. کاظم موسوی سارنوال قم بدون ذکر نام متهم گفت که او به دلیل ارسال اطلاعات محرمانه برای سازمان استخباراتی اسرائیل روز شنبه اعدام شد. به گفته موسوی این فرد در ماه دلو سال گذشته بازداشت شده بود. ایران زمان جنگ 12 روزه با اسرائیل تا کنون چند نفر را به اتهام جاسوسی برای موساد اعدام کرده است. سازمان های حقوق بشری میگویند میزان اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه پس از درگیری های اخیر با اسرائیل افزایش یافته است. دفتر ملل متحد در یمن اعلام کرده که 20 کارمند این سازمان از جمله 5 شهروند یمنی و 15 تبعه خارجی از سوی شورشیان حوثی در صنعا بازداشت شدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که پیتر هاوکینز نماینده یونیسف در یمن نیز در میان بازداشت شدگان است. بازداشت شدگان شامل کارکنان چند نهاد از جمله برنامه جهانی غذا، یونیسف و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هستند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد این اقدام را به شدت محکوم کرده و گفته است تلاش‌ها برای آزادی آنان ادامه دارد. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در یک دیدار تست در شهر هراره پایتخت زیمبابوه به مسافه هم می‌روند. بازی ساعت 12:30 به وقت افغانستان آغاز می شود. کرکت بورد افغانستان گفته که راشد خان در این دیدار حضور ندارد، اما در بازی های 20 اوره آینده شرکت خواهد کرد. پس از این بازی تیم افغانستان قرار است در روزهای 29 و 30 اکتبر و 2 نوامبر 3 بازی 20 اوره با پاکستان انجام دهد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونودرماتاک است، از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد از یا که از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربونات ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر نازاد میباشه و ولی بعضی از یا که هسته ساکن میباشه و بعضی از یا هم شنا کننده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایسته که یا تناظر از یا شعایی میباشه و در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت داخلی داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن و سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن از یا که از به ستاره شبهه داره و در قسمت بالایی و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایین ازیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای ازیا مخرج موقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایت میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جنفید هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ ازیا که از خارچنگ میباشه که طول از 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات و معیار تروپودایی بود که دارای تناظر جانب هستن و بدنشان از 3 قسم از سر شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله ازی خواندیم که در بعضی ارتوپرودا استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه قبانی فعالی مرتوپرودا پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف صدپاها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شم و غیره شامل میباشه. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که حیوانات دو جور شاق دارن، سینه های ازی از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازی با اصول برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که هست جنس ها جدا میباشه. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر می‌رسد و خرچنگ معمولی که بود به نام دفای هم یاد می‌شد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا می‌شد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علمی که حشره شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیادی حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل می‌ده که همچنان حشرات در هر جا پیدا می‌شه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف نباتات تغذیه می‌کنه و یک تعداد از از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزارپا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزارپاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی میباشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه و در سر ازیا که از یک جورانتن یا هم شاخها موجود است که قسمت های مختلف دهن ازیا برای جویدن، چوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از 3 حلقه ساخته شده که در هر حلقه ازیا یک جوره پای دیده میشه و حشرات 2 جوره بال دارن ولی بعض ازیا که از ده یک جوره و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 11 و یا کمتر از 11 حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجار پیشوری داره. مویرک ها و وریت های ازیا نمی باشه و تنفس را توسط نل های هوایی هم تراکی انجام می ده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل وجود داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات با واسطه می برانشی ها تنفس می کنه. اطراح ازیا توسط دو یا هم زیاده از دو تیوب مارپیگی اطرا می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعضی از یکی برای واسکشیدن از آی مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونست ازیا جدا می باشه و القاه داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف ازیا با واسطه افتادن پوست ازیا صورت می گره. مثلا طوری که به طور مستقیم پوست ازیا از خود از دست می تنیا و یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های کاسته عملی پارتینوجنسیس صورت می گره که این عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می باشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتوجنسیس می گوید که این عملیه بنام پاتوجنسیس یاد می شه. خب بعد از می آیم راجع به ملخ معمولی یا هم ده گراش روپر معلومات به دست میاریم که ملخ معمولی چیز. خب شکل نزیز ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب حالا میایم این را میخوانیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شاگردان عزیز، ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان به خصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود میباشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتزارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشه. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میم راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همانتن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و 3 چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدیثیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میم راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از 3 قسمت ساخته شده: سینه پیشروی، سینه وسطی و سینه آخری. که در سینه آخری در همین هر قسمت از سینه ها که است شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود میباشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود میباشه. بعد از میم راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند میباشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. خب بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه، بخش جنس مذکر میباشه که وظیفه از تنها القاه ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از ساختن خانه یا همکندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراکه و محافظت ملکه و چوچه هایش با عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع میکنه و با دادن تغییر کیمیایی به شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ میسازه و به همین ترتیب سمغ نباتات را جمع میکنه و او را چسب یا هم عموم زنبور تیار میکنه که در ساختن کندو از او کار میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استوم میکر پر میکنه و به کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که است شاگردان عزیز ایمایی را در خانه کندو جابجا میکنه که بعدن زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از را تبخیر میکنن که در اصل 17% آب و 77.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی اصل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادل داره که زنبور اصل از او استفاده میکنه. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، کرم ابریشم یک حشره اقتصادی میباشه که از غوصه عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه از هر تخم از هر دمی تخم کرم سفید کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده می غده با ماده لزجی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار ابریشم تبدیل میشه که لاروا تار را به اطراف خود دار میته و غوزه یا هم کوکون را میسازه و در غوزه دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غوزه را سوراخ میکنه و پرواز میکنه، مگر قبل از اینکه کرم غوزه را سوراخ کنه اشخاص فنی غوزه را در آب جوش مندازه و حیوان از اومی میره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از اومی هم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز، پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سراخ کننده داره که در بالای مرغ ها، انسان ها و دیگر حیوانات پستاندار نشسته و خون از وره میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از انافیل میباشه که پرازیت پلاسمودیم مالاریایی انسان را انتقال میده. بعد از اون میایم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و چوشنده میباشه و پاهایش طویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از خون حیوانات فقاریه را هم میکنه که یکی این نوع از کیک ها هست. کیک انسان است که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعضی از سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از میام راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجودی که در این صنف حیوانات مختلف شامل هستند ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که در این صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنان بعضی حیوانات دیگر شامل می باشه که مشخصات عنکبوت ها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، به استثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا می باشه که به نام سفالوتراکسیت می شه که شکم از چهار جوره پای داره و شاخ ها و لاشه پایینی ندارن. بعد از دهنشان می باشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریعه شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا می کنه و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحشان زیر تریوب های جوره مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یا عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکم می بشه که تمام از یا معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره و جنس مذکر و مونس از یا شاگردان عزیز که است جنس مذکر و مونس از یا جدا می بشه و بیشتر از یا تخم گذار می بشن که اکثر از یا در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن اما بعضی از یا به صورت پرازیت بعضی شکار کننده و یک بعضیشان هم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از یک قسم ساخته شده سر سینه و شکم که سر سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکس یاد میشه و شکم از یک نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به گژدم همسکروپ این صحبت میکنیم که گژدم چی میباشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از یک قسم ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه شکم و دم میباشه که در قسمت پیشری از او دو چنگک داره که در بالای از یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشری بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک اساس هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از یک سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است 3 4 5 6 سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مزیا باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میباشه. خب شاگردان عزیز بعد ازی میام راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میباشه. خب شاگردان عزیز صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری هست و همچنان یک جوره علاشه های پایین و دو جوره علاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از یک تعداد حلقه از 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار می باشه و همچنان حشرات و کرم را میخوره که شکار خود را توسط زهر بیوش میسازه و میخوره و بعضی از یک از تخم میگذاره و بعضی هم چوچا میته که صد پای کسته. البته صد پای مناطق حارک است از زیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از یک برای انسان خطرناک و زهری میباشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت میداشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن حیوان هم توی لیستوانی و حلقه حلقه میباشه که در سر از یک دو جوره چشم یک جوره شاخ کوتاه علاشه های پایینی و بالایی قرار داره که سینه از یک کوتاه و چهار حلقه داره و شکم از این حیوانات طویل می باشه. از 20 الی 100 جوره حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از این دو جوره پا وجود داره که این حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت های داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید میکنه که گونادهای مرد عبارت از خصیه هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونادهای عبارت از تخمدان ها بود که تخم را تولید میکرد که گونادها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکردند که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدامیس، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تشکیل می باشم. بعد از او هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم واقع داره چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از او راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تبلید شوه، با وجود که قادر به شنا نمی باشه، از طریق یک گرده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدامیز یاد میشه داخل میگرده. بعد از راجعه به ساختمان اسپرم رسیده هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز میباشه، که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازه و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکاندریا میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه، و دوم اسپرم یک قمچین قوی میباشه که اسپرم را قادر به حرکت میکنه. باز هم راجع به مانی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از سی غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که است با اسپرم به نام مانی یاد میشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم، که نل ادرار از طریق آلی تذکیر اسپرم میره که در اعضای تناسلین مرز خلشته میباشه، های نامیزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال میده که های تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در آلی تذکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تذکیر خارج میشه. بعد از راجعه به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که اعضای تکثیری مونز شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخمه ها صحبت داشتیم، که در زنها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه، که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه، که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن با خود می داشته باشن، که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه، که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الا 130 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی میباشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها، یعنی یک گروپ حجرات که تخمه های نرسیده را در تخمدان ختم میکنه، برای تخمه های مذکور مواد غذایی تهیه میکنه، از جدا شوه به طرف رحم حرکت میکنه، که در این وقت اگر القا صورت بگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و رشد میکنه، که هر وقت امی القا صورت نگیره بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب میشه و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج میشه، که به نام حیض یا هم عادت محور یا هم منسوریشن یاد میشه، که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه، که این عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه، که عادت محور در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه، که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره شاگردان عزیز، که 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میباشه، و مرحله دوم مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه. بعد از او هم مرحله تشکیل جسم ظرف می باشه، که بعد از تخم گذاری تا شروع دوره حیض بعدی یعنی از 15 الی 28 روز می باشه، و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشه یا هم منسوریشن، که از 4 الی 5 روز دوام میکنه. خب شاگردان عزیز، با مرحله حیض خوب و همچنان با می دوران حیض خوش نشدیم، حال میایم راجع به القای هم فریتلیزیشن صحبت همین داشته باشیم، که القا چیز عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا است، که اسپرم به وسیله آلی تذکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونس میکنه، که از جمله میلیون ها اسپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونس میشه صرف یک اسپرم داخل تخمه میشه، تا که می اسپرم با افراز انزایم هایی که در سر از او موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف سر از او داخل تخمه میشه، و هسته تخمه با اسپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره، که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه، و متبقی اسپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره، که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونز با آرای اسپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره، که اینال می آیم امی ممانعت ها را به خانش می گیریم، که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونز می باشه، که امی فرازات جهاز تناسلی مونز با محیط تیزابی محبل سبب از بین رفتن و یا هم غیر فعال ساختن اسپرم ها می گرده، و مانع دیگرش می باشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلوی داره که مانع اسپرم ها می شه، و مانع دیگر از عبارت است که بعضی اوقات تولید اسپرم ها در مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه. و همچنان ممانه دیگر رزی به ایمی باشه که به می ترتیب اگر تعداد سپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمیگیره که به می ترتیب رسیدن سپرم ها به کانال رحمی هم نفیره یا هم اویدکت به منظور القای تخم ها به مشکلات زیاد مواجه میشه که در جنس مونس در هر ماه 28 روز یک تخم از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و سپرم با تخم در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت میگیره که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخم توسط یک پوش به نام فرتیلیزیشن ممبرین پوشانده میشه که این پوش تخمه را از داخل شدن سپرم دیگری ممانعت میکنه، یعنی سپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شوه که تخمه القاش از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه که جنین خود را در جدار رحم میچسبانه هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در هم واقع وقت واقعی میشه شاگردان عزیز که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کسته غنی از مواد غذایی میباشه در اونجا خود را جابجا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میم راجع به انکشاف جنین صحبت همی داشته باشیم که انکشاف جنین چیست. خب شاگردان عزیز بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز و توسط پلاسنتا هم جراز بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر امی مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن. که بعد از دو شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت حمل را از روز اول یعنی آخرین مرحله های حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که در امی جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه با یک توپ بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم چسبانه غرس میسازه تبدیل میشه که دمی حالت زایگوت به نام جنین هم امرویت میشه که در ختم هفته چهارم غرس شدن تکمیل میشه و زن حامله گفته میشه که حجرات خون امروی هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حاملگی هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان هم امنیون احاطه میشه و امنیون توسط مایع امنیوتیک اپر میشه و جنین در حال رشد را از ضربه و زخمی شدن محافظت میکنه که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که ما را بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جوره هم پلاسنتا وصل میکنه که بند ناف بچه‌دان و جورای هم پلاسنتا در همین شکلی که در کتاب ترنامده دهی خوب به خوبی دیده میشه که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب دماغ و دیگر اعضا و رگ‌های خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنن و در هفته های 5 و 6 چشم ها و گوش ها شکل میگیره که در هفته 6 پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که دزی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه و در هفته 8 شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن که اعصاب در شانه ها و همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان عزیز صحبت همی داشته باشیم که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه که در هفته 13 باز جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه و در یک ماه جسامت عزیز دو چند میشه که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هجدهم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتری میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 دور حرکت میکنه که مادرش حرکت او را حس میکنه و در هفته 18 طفل میتونه صداها را از این طریق رحم مادر بشنوه حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید زنده بمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول می داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت می داشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چوش ها، البته چوش های می طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالا وارسته نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن لازمی مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشم های طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل را به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل، البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه، که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت میباشه، یعنی مانند طفل 38 هفته ای خواب میبینه و این حالت است که طفل آماده تولد میباشه. خب بعد از این راجع به تولد یا همبرد صحبت هم داشته باشیم شاگردان عزیز، که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه، رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه، که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که عمیق قطع شه، و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباض ها ختم شما امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشون به پایان میرسه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض 4 مرحله داره، که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم، که عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه از زایگوت تولید میشه عبارت از القا میباشه شاگردان عزیز. بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تان، قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان میرسانیم، که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-007-8111.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی، احمد احسان سنگر هستم. دیگه ما در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دست‌ها و فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی، یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی؟ و در درجه بودی کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم باید ما آشنا بودیم. ما در دوره مکتب کلبت دوره سنف هفت و لا تا فارغ سنف دوازده هم در مکتب هم رای استاد خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تب طلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خورد برسانم و اطلاع هم استاده را داشته باشم تا استاده هم رضایت داشته باشم و بهترم بتانم با استاده البته کمک همکاری داشته باشم دسته ها. من در مکتب نماینده سن بودم البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود دستگی با طریق‌ترین بود که طریق‌ترین من می بودیم با استاذان استاذان که نمی آمدم می بودیم پر امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استاذان چنگ زده بودم و استاذان هم باید روی خوب می کردم و خیلی استاذان خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه‌مند بودم مضامین دری و تاریخ بود، مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم. دوستان ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمدگی می گرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آمده می کنم. باز استاد می آمد می گفت کی دست تشریح می کنم، باز اولی نفر بود دست من بالا می کنم شاگردم باز استاد بلند کمی باز استاد می گفت بیا حسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با علاقه‌مندی دست تشریح میکردم. استاد میگه آفرین، باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آیست آیست هم و به جای خود را برسانم. باز ضمن که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود، استاد کیمیای ما هم در سلف هفت الی هشت یک خانم بود، استاد موسیقی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حده که تو که زنده هستم نیکی های نارا چه وقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاز نبودن، مثلا استاز البته بگیم برای ما منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن ما ایسی خواهر بود، اگر سندشان کمی بالاتر بود ما ایسی مادر بودن. ما استاز نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا استاز نمی کنم که پیش یک استاز نیه. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود میکنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب احسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم، نظر به مشکلاتی که داشتم در پانتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دارم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پانتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم رسیدگی بکنم. در یک از پانتونهای خصوصی البته یکی از رشته‌هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود، رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پانتونهای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دوران و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات من پنتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی، از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی متوار خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشته جان، ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگه در او هر سال باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم. برنامه کمک رسانی داشتیم. برنامه اجتماعی بود. گزارش های شهری بود. اونا را تمام شد ثبت می کردم و بسیار مشکلات. اما یکی دک پشتر خورد یادم هم ساختی که یوتیوب و چه قسم است مثلا، یعنی در چه شرایط های است وار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. وار بکنین که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار است، بالای هیچ کس است، آنقدر سختی و مشکلات و خواهی یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه تت سر جمع بکنه، اما تت سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتانه مردم خود به یک فضای امن مروج بسازه و بتانه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم بار بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردمای خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردمای مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجردی ما دختر خانم میبود باید سازدار عوضیتشان اصلا میشودم و تا اجازه نمیدم براتی، گرچه که ما افغانا از امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وارو بکنه که بعض جاها می رفتیم و می باید که کامرا به دست است، وارو بکنه که خانم می بود، مرد می بود، کودک می بود، به شوق رقمندی استاد می شد که باش که فرد کامرا گرفته چی می کنه جا. اما وقتی که صحبت می کنیم یا برنامه سب بکنم که ایلو انگیزه می گره، به شوق نما صحبت می کنم و حتی باعث می شد که انگیزه یک نفر صفحه نفر دیگه دوستا انگیزه می گرفتم. چون پیشتر یک چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود را ثبت بکنن و یا با مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری خوب جلو بودن. اما صرف اینمی که تنها کامرا را به دست گرفت و ترایپاد را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیزا را صرف به صاحب برآمد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار، و اینی باعث میسازن که یک تعداد خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود فعلا اوجه رویت دارم.
خب خودت تازی هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فعلیت بگو.
شرکت سرسی و تکترشی جدید هم تحسیص ساختیم که در سال 14 سال 3 و تاریخ 18 جدی البته جواز خلاص کردیم و تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و ای که انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یکی داد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیدنده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین برده شم یا در راه از بین رفته کشتیشان غرق شد، این هم یا باعث شد که من گفتم نه بگه. یک تیزار میرم شرکت دارم میرفتم، مردم مراجعه میکردن، سردرگم بود، بیزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمیتونستم که باراتی کار بکنم. بازمی اساس من شرکت خود را فاس ساختم، البته تقریبا بالای پنجش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه افتر مطرح بودن، دوستای وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت ما متفاوت باشه، طرح و برنامه‌ش و اجنداش برقلا مفید واقع شد. و می از باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت ها می باشن، اوجا نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنها به ولایت کابل بیاین، نه اون وقت شانزده میشه هم فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه دقل هم 15 افغانی پیسی تکت شان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری به چرا ویزه کار داره، اگر این پیسه رو مصرف کنه خب از این پیسه یک زایی وقت است. و خواستی که از این ارسام جلوگیری شوه، بخشی آنلاین خلافات ساختی مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیدم، البته یا پیام میده ما در خانماتی که داریم برش روان میکنم، اونو یکی از اونا رو انتخاب میکنم، ما برشم دوباره پس معلومات میتیم، من از معلومات ها اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که این ویزه را یا از این کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزه را میخوایم، سکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنین، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه برش رخصت نمیده، اگر از وظیفه برای شاید پول گزاف ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشد، دفتن یک مریض در کابل پیدا می شد، اما فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش بگه هرچی از تا خانه برسان کابل، اما در 11 بشه و در موتر است، نه تکت پیدا می شد هیچ چیز، اما نه وقت با ما تماس می گیرم، ما برشان تکت بوک می کنیم به صورت آنلاین، او می تانه در تایمه که البته موتر دوباره پس در کابل می رد میدونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتاجان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبلم برنامه‌اش تعقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشه که افغان از یک کشور میه باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، افغان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد، اما حال عزیزی که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردم، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با مو اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور می ضمن دی که ویزا صادر نمیکنه، بار بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه، چرا میگه که افغان چون افغان میگه که بسیار موضوعات است، اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ما شه، تو یک کشور با شوق و علاقمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تو ویزی ایتال به افغان بسیار سخت شده، ویزی ایتال که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمان اون کشور و ما ویزه به بشکل میتره. ما میاله چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میت ویزه نمیتونم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است. با یک افغان با که به یک کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی. کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغانها مشکل نداره، اون پالیسی تان رو بکنین. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بدارید، تمام افغانها نی، اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر، ویزه آدرست مشکل درست است، آدرست هم دقیق است، شماره تماسی دان هم دقیق است، تمام مسائلش هم، اما به دلیل اون را رد میکنه، گرچه که ممنون خروب جامعه است. اما اون شخص با شرکت ها درگیر میشه و شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد. آنقدر درد آور است که باور بکنید که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است، چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شد از ما.
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کار و بار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشته جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارات اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم، تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا بر افغانستان مالگو قرار بگیره. اما ما نظر به وسع خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان برآمدن یا تنخیص شدن و فعلا اونا فکر می سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشم. متاسفانه کاری ندارم و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمامی خانم ها را کربت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگرم و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزه و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته برای اینا به صورت نظری، عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما مکتب را همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، به خاطر که ما وقتی کسمه را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونه همکارا اونا ثبت نمیتاره کده، و ما اساس ما خواستیم این ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت نامشان خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ، ثبت نام کسی قرار نمیتونه فعلا، و ما خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم طرف تیکت اونا به دست میارن و هم شرکت عملشان قرارداد رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت عملش شرکت اونا تعهد میسپارن که عملش شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بعد از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همین که اسناد قرارداد تام میگیره قانونی میشه، در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت هم معاملیت کسی نمیکنهشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات بر خود آماده میکنه با لپتاپ خود امروزان سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم. اگر اونا سید اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره، اما ما این کمک خواستیم که هم به جوانا بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یکم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوانا یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش میگیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنن، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم پیدن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در دو شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته زندگی میکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خود به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که به اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد که میشه کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر داور است شرایط کشور ما، با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره. به خانم وقتی توان او از این گزافه نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این با او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما به یک تعداد افغانای ما با او کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، هر پاسپورت آسان ده بود، به این که فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به از اینی 7 الی 10 هزار افغانی الی 15 هزار افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داده شد وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغانه مراحت باشه؟ ایران هم باید همه قدم نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش هست بگیره، اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه پس یه بگذاره که افغانه مراحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آمده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود امی خواهش هم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک و ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم، بین با قلم خود پیش بریم، بین از طریق هنر خود پیش بریم، بین از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از هنرشان صدها هنر دیگه ساخته است، اما متاسفانه که جوانای ما حمایت نمیشن، بیاییم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر بر رادیو آزادی گفتگو میکرد.
بنازم قلب پاکت مادر من، بگردم دور خاکت مادر من، بگردم دور خاکت مادر من، مادرم از من جدا شد. خدایا مادرم از من جدا شد، به نازم قلب پاک کت مادری من بگر.